بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در رابطه با صحیح و عام بود و ثمره نزاع بین صحیح و عام در الفاظ معاملات. آیا الفاظ معاملات وضع شده اند برای صحیح یا عام از صحیح و فاسد؟ و ثمره نزاع در کجا ظاهر میشه؟ آیا ثمره ای داره این بحث یا ثمره ای نداره؟ مباحثی مطرح شد. یکی از ثمراتی که برای بحث صحیح و عام گفته شده این است که در نذر و یمین و امثال اینها ثمره ظاهر می شود. توضیحش این است که اگر کسی نذر کنه که اگر فلان مشکل من حل شد من خانم رو به یک سیدی می فروشم، یا اینکه خانم رو به یک سیدی اجاره می دهم، به یه طلبه اجاره میدهم، به قیمت نازلی اجاره میدم یا میفروشم یا صلح میکنم. همونطور که ممکنه گاهی نذر بکنه که اگر حاجت من رو خدا بده من نماز میخونم، یا میگم برای من نماز بخونن، یا یک زیارتی در عبادات ممکنه نذر به یک عبادتی تعلق بگیره، ممکنه نذر به یک معامله‌ای تحقق پیدا کنه. نذر میکنه خونش رو به یه سید بفروشه، به یه طلبه‌ای بفروشه، یا اجاره بده مثلا. خب این میشه چی؟ نذر. یا قسم میخوره که من این کارو میکنم. در نذرها و قسمها و امثال اینها، حالا من مثالهای دیگه براتون میزنم، مثل اوقاف، کسی وقف میکنه خانش رو که این عرض کنم بر این که در وصیت نامش مثلا می نویسه که این خانه من رو بدید به کسانی که یه بیع کنید به یه سیدی، این خانه رو بفروشید به یه سیدی، تو وصیت نامش نوشته. یا در موقوفات وقف، یه این وقف برای عرض کنم بر این که این گروه هست، یه گروه خاصی رو تعیین میکنه که در اختیار اونها اجاره به اونها داده بشه، این خانه من اجاره داده بشه. در موقوفات میگه این وقفه ولی اجارش رو بدید به طلبه ها، در اختیار طلبه ها باشه. خب این وصیت نامه یا وقف نامه و یا قسمه هایی که خورده میشه یا نذرهایی که میشه، خب وقتی میگه این رو اجاره بدید به طلبه ها یا بفروشید به طلبه ها، نذر کرده یا قسم خورده یا وصیت نامه یا موقوفات و امثال اینها، یعنی چی؟ بعضیا خب صحیحی ها میگن یعنی چی؟ یعنی اجاره صحیح داده بشه، صحیح شرعی، یا بیع صحیح شرعی انجام بشه. خب باید بیع صحیح شرعی انجام بشه و اطلاق این یمین و نذر و وصیت و وقف نامه این است که بیع صحیح شرعی یا اجاره صحیح شرعی یا صلح صحیح شرعی. خب اگر ما دیدیم که این عرض کنم بر این که یه اجاره انجام شده، نمیدونیم صحیح شرعی هست یا صحیح شرعی نیست، یا یک بیعی انجام شده نمیدونیم بیع صحیح شرعی هست یا نیست، اعمی ها میگویند بر این که کفایت میکنه، ولی صحیحی ها میگن نه، بیع باید تمام شرایط صحت رو داشته باشه، اجاره باید صیغه اجاره خونده بشه، تمام شرایط رو باید صحیح شرعی رو مراعات بکنیم. اعمی ها میگن چی؟ میگن همین که اجاره تحقق پیدا کرده باشه کفایت میکنه، یا عرض کنم بیع عرفی کفایت میکنه، اون مسما محقق شده. خب این که ما بیاییم بگیم نذر محقق شده یا عرض کنم که نه این با این نذر مخالفت شده، چون این صحیح شرعی معلوم نیست باشه، این بیع شرعی انجام شده یا نه نمیدونیم، یا اجاره شرعی انجام شده یا نه نمیدونیم، اگر مشکوک شدیم اعمی ها مشکلشون حله، میان میگن که بالاخره صدق مسما میکنه، مسمای بی صدق میکنه و لازم نیست که ما حتما بگیم که این صحیح شرعی در اینجا صحیح عرفی باشه، در معاملات کفایت میکنه. خب آیا این ثمره که بگیم در نذر ثمر ظاهر میشه، یا در قسم، یا در وصیت، یا در وقف و امثال اینها، این ثمره اصولیه یا ثمره اصولی نیست؟ یکی از اشکالاتی که اینجا مطرحه این است که ثمره اصولی اونیست که کبرای عرض کنم بر این که قیاس استنباط باشه، یعنی در مقام استنباط شما به این مسئله اصولی تمسک میکنید و استنباط رو انجام میدید. مثلا میگید قال رسول قال الله تبارک و تعالی اقیم الصلاة والامر ظاهر فی الوجوب، پس اقیم الصلاة ظاهر در وجوبه، یعنی والامر ظاهر فی الوجوب کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. آیا واقعا در اینجا مسئله صحیح و عام کبرای قیاس استنباط یا نه کبرای قیاس استنباط نیست؟ بحث صحیح و عام میگیم ظهور، فرض کنید این کلام در چیه؟ آیا این وقف نامه، این وصیت نامه، این عرض کنم بر این که مثلا میتونیم اینطوری بگیم، بگیم که این میت در وصیت نامش گفته این خانه من رو بفروشید به طلبه، و این ظاهرش در صحیحه، پس بنابراین باید به یه صحیح مثلا انجام بشه، مشکوک اگر باشه این مثلا درست نیست. آیا در قیاس در استنباط تحقق پیدا میکنه یا اینکه نه قیاس استنباط نیست، کبرای قیاس استنباط نیست؟ بعضی از بزرگان در اینجا اشکال کردن، گفتن بر فرض این که ثمره در نذر ظاهر بشه یا در قسم یا در اوقاف یا در وصایا، بر فرض این که ثمره ظاهر بشه اما کبرای قیاس استنباط نیست. خب این یک اشکالی است که مرحوم آزیای عراقی در مقالات الاصول این اشکال رو کرده. حالا ما خیلی داعی نداریم که دفاع کنیم، ولی بگیم اگر ثمره‌ای بر این بحث بار میشه خب این بحث حالا چه عنوان بحث اصولی برش صدق بکنه یا به عنوان یه بحث مفید باشه که یه فایده‌ای داشته باشه، یه آثاری برش بار باشه. بالاخره شما در استنباطتون میخواید یک فتوایی بدید، یک نظری بدید، اگر یه بحثی مثمر ثمر بود و نتیجه‌ای داشت همون کفایت میکنه. حالا کبرای استنباط قرار میگیره یا کبرا قرار نمیگیره، حالا به نظر ما کبرا هم میتونه قرار بگیره به یه وجهی، اما در این حال ما لزومی هم نداره که حتما بیاییم به عنوان کبرای استنباط بگیم در استنباط برای ما دخالت داره. مثل قواعد فقهیه که گاهی میگیم در استنباط ما دخالت داره، حالا اسمش رو قواعد فقهیه بگذارید یا قواعد اصولیه بگذارید، ما در اسم گذاری خیلی دعوا نمی کنیم با شما، اما در اینکه این بحث آیا یه همچه ثمره‌ای مترتب میشه یا اینکه نه مترتب نمیشه، به نظر ما این ثمره مترتب میشه. یعنی در کلمات بزرگان و در وصیت هایی که هر مردم می نویسند وقتی میگن نماز برای من بده، یه نماز برای من بده، 10 سال نماز بده، یعنی نماز صحیح بده. وقتی میگن 10 ماه روزه برای من بده، یعنی روزه صحیح بده. وقتی میگن برای من این کارو بکن، بخر یا بفروش، یعنی صحیح. اجاره بده یعنی صحیح. ما نظرمون اینه که چه در عبادات چه در معاملات، الفاظ عبادات و الفاظ معاملات ظهور در صحیح دارن عند الاطلاق. اگر قرائنی وجود نداشته باشه ظهور در صحیح، مگر قرائنی وجود داشته باشه برخلاف که بگیم استعمال مجازیه، و الا این ثمره به نظر ما بار میشه. ثمره دومی که در اینجا مطرح شده این است که آقایون اعمی ها تمسک به اطلاق میتونن بکنن، ولی آقایون صحیحی ها تمسک به اطلاق نمیتونن بکنن. خب توجه دارید که تمسک به اطلاق مال موارد شک، یعنی شک میکنیم در جزئیت شیئی برای یک عبادتی، آیا سوره واجبه یا نه، آیا قنوت واجبه یا نه، آیا یه ذکری واجبه یا نه. در عبادات، در معاملات هم همینطور، مثلا آیا بی صیغه عربی میخواد یا نمیخواد، آیا مالیت شرط بی هست یا نیست، خب شک کردیم. در موارد شک در جزئیت شیئن یا شرطیت شیئن للمعاملات تمسک به اطلاق ادله میکنیم، میگیم احل الله البی عامه و همه افراد رو شامل میشه، چه شما صیغه عربی بخونی چه نخونی. با اطلاق احل الله البی میگیم پس لازم نیست عربی باشه. شک داریم که عربیت لازمه یا نه، شک داریم که مازویت لازمه یا نه، حتما باید به صیغه مازی خونده بشه یا لازم نیست، میگیم اطلاق احل الله البی اینجا رو شامل میشه. بی عرفی هست اما صیغه درش لازم باشه، عربیت لازم باشه، مازویت لازم باشه، مالیت لازم باشه، این شرایط رو ما میتونیم با اطلاق ادله برداریم. حالا حرف اینه که آقایون اعمی ها خب خیلی راحت تمسک به اطلاق میکنن، میگن ما شک داریم، دلیل قاطعی هم نداریم برای اینکه صیغه خوندن لازم باشه. وقتی دلیل نداریم پس بنابراین تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم لازم نیست. آقایون صحیحی ها چطور؟ آیا اونها میتونن تمسک به اطلاق بکنن یا نمیتونن تمسک بکنن؟ به نظر ما آقایون صحیحی ها هم میتونن تمسک به اطلاق بکنن. چطور؟ یعنی هر جا که شک کردن که یک چیزی واجب و لازمه یا لازم نیست، در مورد شک میگن اگر دلیل معتبری دارید که هاذا جزء اون للصلات، جزء اون للبی، جزء اون للاجاره، اگه دلیل معتبر دارید خب اخذ میکنید. اگه دلیل معتبر ندارید، عدم الدلیل دلیل عدم. وقتی دلیل ندارید که هاذا جزء اون او شرطون، به چه دلیل میگید این رو باید حتما انجام بدید؟ در عبادات که اصلا تشریع میشه که شما ادخال مالیس فدین فدین میشه که یه چیزی که جزئیتش ثابت نشده بیایید جز قرار بدید، شرطیتش ثابت نشده شرط قرار بدید. در عبادات، در معاملات حالا تشریع نمیشه، ولی بالاخره جزئیت یک چیزی، شرطیت یک چیزی در بیع احتیاج به دلیل معتبر داره. شما اگر دلیل معتبر دارید خب بگید بله این دلیل داریم پس باید این انجام بشه. اما وقتی دلیل ندارید، به چه معیاری، به چه ضابطه‌ای میگید این شرط رو انجام بدید؟ پس شما قائل به صحیحی هم که باشید تمسک به اطلاق میکنید، اشکالی نداره. احل الله البیع توش صیغه نداره که صیغه عربی بخونید، ماضی باشه حتما، نه کجاش داره. پس صحیحی ها هم میتونن تمسک به اطلاق بکنن، اعمی ها هم میتونن تمسک به اطلاق بکنن. چون ما اطلاق مقامی داریم، اطلاق مقامی میدونید معناش چیه؟ یه اطلاق لفظی داریم، احل الله البیع، میگیم احل الله البیع مطلقه، تمام بیع های عرفی رو شامل میشه. اگه شک بکنید که عربی لازمه یا نه، مازویت لازمه یا نه، اصلا صیغه لازمه در بیع یا لازم نیست، با احل الله البیع، با اطلاق احل الله البیع همه اینها رو کنار میگذاره. این تمسک به اطلاق لفظیه. اطلاق مقامی این است که سکوت کرده حضرت، اگر یک قیدی رو ذکر نکرده پس اون قید قید نیست. شرطی رو حضرت ذکر نکرده معصوم، وقتی یه شرطی رو ذکر نکرده، یه قیدی رو ذکر نکرده، یه جزئی رو بیان نکرده، همین عدم البیان دلیل بر چیه؟ بر عدم شرطیتی. خب از این اطلاق مقامی هم ما میتونیم استفاده کنیم. وقتی یک روایت معتبری نداریم بر جزئیت شیء یا شرطیت شیء، همین کفایت میکنه که بگیم پس این قید نیست، این شرط نیست. پس آیون صحیحی ها هم قائل به تمسک به اطلاق هن. اعمی ها هم قائل به تمسک به اطلاق هن. به نظر ما این ثمره دوم بار نمیشه و ما نمیتونیم بگیم که اعمی ها میتونن تمسک به اطلاق بکنن ولی صحیح ها نمیتونن تمسک به اطلاق بکنن. خب این نکته در جای خودش درست، اما یه نکته ای در اینجا مطرحه و اون این است که در شک در مقومیت ما چی کار باید بکنیم. اگر یک چیزی شک داریم که مقوم بیعه، یعنی رکن بیعه، احتمال میدیم که این یکی از ارکان بیع باشه، مثل نماز که میگفتیم رکن نمازه، اگر رکوع نباشه نماز باطله. سجدتین، دو تا سجده رکن نمازه. در بیع هم ممکنه یه چیزی احتمال رکنیت بدیم. اگر احتمال رکنیت دادیم، در اینجا ثمره ظاهر میشه. چون صحیحا میگن اگر احتمال رکنیت دادید، شما مسمای بیع ممکنه محقق نشده باشه، چون رکن در بیع دیگه، اگر نباشه بیع نیست. البته اگر رکنیتش ثابت باشه که فرقی بین صحیح و عمی نداره، اما اگر رکنیتش مشکوکه، شک داریم که رکن بیع هست، رکن اجاره هست، در این صورت که شک در رکنیت داریم، دیگه مصداق بیع بودنش مشکوک میشه، مصداق اجاره بودنش مشکوک میشه. وقتی مصداق مشکوک شد، تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. اهل الله البی شاملش نمیشه، چون معلوم نیست بی باشه، مسمای بی تحقق پیدا نکرده، معلوم نیست تحقق پیدا کرده. مثلا اکرم العالم، کسی که شک داریم عالمه یا عالم نیست شامل میشه؟ نه. چرا؟ میگیم تمسک به عام در شعبه مصداقیه، چون شک داریم که علم داره یا نداره. اینجا وقتی شک داریم که بی تحقق پیدا کرده یا پیدا نکرده، تمسک به احل الله البی درست نیست، در صورتی که رکن باشه، احتمال رکنیت بدیم. در جایی که ما احتمال رکنیت یک جزئی رو بدیم یا یه شرطی رو بدیم که از انتفع شرط انتفع مشروط، در اونجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. و این هم فرقی بین صحیح و عامی نمی کنه. چه قائل به صحیحی بشید نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید، چه قائل به عامی بشید نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید. بله، فقط تنها موردی که فرق بین صحیحی و عامی هست اونجاییست که جزئیت ثابت بشه ولی رکنیت ثابت نشه، که آقایون اعمی ها میگن جزئه ولی صحیحی ها میگن جزئیست که مقومه و رکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.